فلسفه تحلیل منطقی، مقاله مسئله کلیات در فلسفه قدیم و جدید. در شماره 8 و 9 سخن گفتیم بحث کلیات که در کتاب‌های حکمت قدیم به نام مبحث کلی و جزئی آمده، مثال بسیار خوبی است از اختلاف میان روش فلسفه جدید و حکمت قدیم. و اگر این بحث درست مورد تحقیق و تحلیل قرار گیرد، معلوم می شود که چقدر کثرت و تکرر اصطلاحات زاید و بیمعنی موجب دشواری فهم معانی ساده شده است و تا چه اندازه مباحث لفظی و لغوی صرف به واسطه غلبه اصطلاحات مغلق و متنتن جانشین حقایق فلسفی گردیده است. برای روشن شدن مطلب مثالی می زنیم. فرض کنید قطعه سنگ بزرگی از مرمر یک پارچه سفید داریم که هیچ رگ و قشی نداشته باشد. این تکه سنگ یک کل و به اصطلاح قدما متصل واحد است. اگر آن را با تخماخ یا ماشین خرد کنیم، تعداد زیادی قطعات مساوی یا نامساوی از آن حاصل می شود که آنها را اجزای این کل می نامند. اما خود این قطعه سنگ از کوهی کنده شده که شاید تماما مرمر باشد یا رگه های مرمری داشته باشد و این قطعه سنگ نسبت به آن کوه یا معدن جز از یک کل بزرگتری است. ولی البته در دنیا همین یک معدن مرمر نیست و جاهای دیگری در روی کره زمین هست که مرمر دارد. بعضی از آنها سنگشان عیناً از حیث رنگ و جنس شبیه این معدن است، بعضی رنگشان تیره تر و بعضی روشن‌تر، برخی جنسشان سخت‌تر و پاره‌ای نرم‌تر است. اما به هر صورت از لحاظ فرمول شیمیایی و احوال فیزیکی همه آنها مرمرند. اکنون باید دید مجموعه همه سنگ‌های مرمری که در عالم یافت می‌شود نسبتشان به این معدن خاص یا این قطعه سنگی به خصوص همین نسبت کل و جزء است یا نه. یعنی در هنگامی که عناصر شیمیایی کره زمین از حال زبان بیرون آمد و ترکیبات مختلف پیدا کرد، یک قسمت به خصوص آن سنگ مرمر شد و اجزای این توده عظیم مرمر بر اثر انقلابات معرفت الارضی هر یک به گوشه افتاد و معدنی جداگانه تشکیل داد، یا اینکه هر کدام از آنها علاهده و مستقلن بر اثر عوامل مؤثر مشابه به صورت مرمر در آمد. اگر نظر اول را قبول کنیم، تمام مرمرهای عالم اجزای یک توده کل واحد هستند، درست مثل قرص نانی که چند تکه کنند و هر یک را در جایی بگذارند. اما اگر چنین نبوده و هر معدنی بنا به مقتضیات مشابه ولی بر اثر عواملی که در زمان و مکان از هم جدا بودند پیدا شده، آن وقت میگویند یک مفهوم مرمر کلی هست که این معدنهای فردی همه جزئیات آنند. به عبارت دیگر یک چیزی هست به نام رخامیت که خودش در زمان و مکان نیست، اما مصادیق جزئیه‌اش که این مرمرهای محسوس و قابل اشاره باشند در زمان و مکان واقعند. این ماهیت یا طبیعت رخامیت نه کلی است نه جزئی، نه کثیر است نه واحد، و باید همچنین باشد، زیرا گفتیم که در زمان و مکان نیست. اما اگر در زمان و مکان نباشد، چگونه میتواند در افراد باشد؟ زیرا افراد واقع در زمان و مکانند. جواب را این طور می دهند که ماهیت یا طبیعت مطلق و بلا شرط دو قسم فرد دارد. یکی فرد بلعرض که همین انسان‌های موجود و زنده و متحرک و مزاحم هستند، ولی آنها مصداق واقعی و حقیقی انسانیت نمی توانند باشند، زیرا که مشوب و مخلوط با چیزهایی هستند که مغایر با انسانیت محض خالص است. مثلا آنها زاهکند و عالمند و عاقلند و واجد صدها خاصیت دیگر هستند که به قول خودشان ربطی به انسانیت من حیث و هیه ندارد. دیگری فرد به ذات طبیعت انسانیت است که جز حیوانیت ناطق چیز دیگری نیست و مقید به هیچ شرط و قیدی نمیتواند باشد، حتی شرط تحقق در خارج. اگر بپرسید این شیر بی دم و سر و اشکم در کدام بیشه یا باغ وحشی پیدا می شود، به شما پاسخ می دهند که فرد بذات فقط در ذهن است، نه در عالم خارج، زیرا در خارج طبیعت انسانیت منظم به عوارض و علایقی است که با انسانیت محض و صرف مغایرت دارد. در اینجا ناچار از ذکر این هستیم که آقای حائری انصافاً در شرح و بیان این مفاهیم زبردستی و مهارت بسیار نشان دادند. و همین موضوع فرد به ذات و بالعرض و نسبت آنها را با طبیعت که از مباحث مشکلی حکمت قدیم است بسیار خوب توضیح داده و چنین گفتند: پس از اینکه تفاوت میان فرد به ذات و فرد بالعرض معلوم گردید، اکنون هنگام این است که به این پرسش پاسخ داده شود که تفاوت طبیعت و فرد به ذات از چه قرار است. پاسخ سریع و قطعی این است که فرق طبیعت و فرد به ذات آن جز فرق میان وجود ذهنی و وجود عینی که عیناً همان تفاوت میان معقول و محسوس و یا معقول و وجود خارجی است نمی باشد. به این قرار که طبیعت انسان در وجود عینی فرضاً همان سقراط مشهور و موجود است و سقراط همین که در ذهن استقرار یافت و زمائم و حتی وجود خارجی خود را از دست داد طبیعت انسان است. از این روی هرچه در وجود عینی انسان که سقراط است یافتیم همان چیزی است که باید از طبیعت انسان انتظار یافتن داشته باشیم، به شرط آنکه چیزی را که از وجود سقراط می‌فهمیم مربوط به وجود انسانیت او باشد و از عوارض و متعلقات او از قبیل زمان و مکان و رنگ و رخسار و عرض و عرض و طول و جسم تعلیمی او که همه او به او پیوست شده‌اند نباشد. کسانی که با منطق آشنایی دارن متوجه می شوند که این فرد به ذات یک مفهوم انتزاعی است، مثل انسان اقتصادی در علم اقتصاد قدیم، و به کلی فرضی و موهوم است. حالا دوباره تحلیل را ادامه می دهیم. فرض کنید این قطعه سنگ مرمر را خرد کردیم و تعدادی اجزای غیر متحد و شکل و نامساوی از آن حاصل آمد. آنها هم اجزای آن کل واحدی هستند که قبل از خرد شدن موسوم به قطعه سنگ بود و آن قطعه مرمر به نوبه خود جزئی کوچک از جزء بزرگتری بود که معدن مرمر نام دارد، اما در این حال مصداق جزئی ماهیت یا طبیعت روحانی سنگ‌های مرمر تحقق دارد و موجود است. به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در اینجا مفهوم کلی و جزئی و مفهوم کل و جزء که ابو علی سینا قریب به 4 صفحه در شفا راجع به تمایز بین آنها توضیح داده است چندان تفاوت روشنی ندارند، زیرا این خرد سنگا هم مصداق مفهوم کلی خرد سنگ هستند و هم در این حال مصداق مفهوم کلی مرور می‌شوند. و اگر تحلیل را ادامه دهید مصداق مفهوم کلی‌تر سنگ مطلق و بعد از آن مفهوم جماد و بعد جسم هم قرار می‌گیرند، در حالی که این خرد سنگ بدبخت هیچ گناهی غیر از این که زیر تخماق شکسته شده نداشته است. اکنون بیاییم صنعت آدمی را به کمک فلسفه اولا بگیریم و از این خرده های مرمر تعداد زیادی گلوله های یک دست و یک جور و یک شکل و اندازه بسازیم. به محض اینکه این کار را تمام کردیم و این مهره های مرمرین را به ترتیب روی هم چیدیم، یک مرتبه متوجه می شویم که یک مفهوم تازه از زیر تخماق در آمد و آن مفهوم کلی مهره مرمرین است و این گلوله های زبان بسته همگی مصادیق جزئیه آن باید بشوند و به هیچ وجه حق ابا و امتناع از قبول این عنوان را ندارند. حکمت قدیم می گفت انواع خاک‌های کره زمین به رنگ‌های مختلف و ترکیبات شیمیایی متفاوت هر یک مفهوم یا ماهیت جداگانه‌ای هستند که خاک هر اقلیمی و هر مملکتی و هر نایه‌ای مصداق جزئی آن ماهیت کلی است. اما در این حال نمی‌توانست انکار کند که اگر تمام خاک کره ارض را یک کل واحد محسوب داریم این خاک‌های مختلف هر یک اجزای آن کل خواهند بود. بنابراین روشن نیست که وقتی صحبت از عالم جماد می‌شود اهم از خاک یا سنگ یا گچ یا آهک و غیره، اینها اجزای یک کلند یا جزئیات یک کلی. این نکته را در ابتدا تذکر دادم تا خوب واضح گردد که جز در مورد نباتات و حیوانات، یعنی جز در مورد موجوداتی که تشخص تام و متمایز از یک دیگر از دیگر چیزها دارند و هر یک به قول قدما واحد بالعدد هستند و انفصال واقعی بین حدود جسمانی هر یک از آنها و افراد دیگر بالعیان مشهود می‌گردد، این تمایز، یعنی تمایز بین کل و کلی و جزء و جزئی، اعتباری و فرضی صرف است. پس در مورد جمادات مثل سنگ و خاک و گچ و آهک و حتی در مورد آب‌های عالم خیلی مشکل است مفهوم و مصداق قائل شد، زیرا هر یک از آنها کل واحد است نه کلی. اکنون مرمری بیچاره بدون کوچکترین آگاهی و استشعاری در این حال مصداق چند جور مفهوم کلی قلمبه هستند، هم جسمن، هم سنگن، هم مرمرن، هم مورن، و گذشته از این که وجود صرف عارض بر ماهیت آنهاست، طبیعت جسمیت و حجریت و رخامیت و کرویت در آن واحد در هر یک از آنها متحقق است. یکی از علل واماندگی و عقیم ماندن علوم طبیعی قدیم همین مفهوم تب و طبیعت اشیا بود. اگر سوال می شد چرا سنگ را که به بالا پرتاب می کنیم دوباره به زمین سقوط می کند، می گفتن تب سنگ سقوط به پایین است و تب آتش سقوط به بالاست، تب آب بارد است و غیره. و همین هم سبب شده بود که اصلا در سطح تحقیق علل واقعی حدوث امور طبیعی
اطلاق می کنن که در مرحله غیب الغیوبی، در اون مرحله ذات باری تعالی هست، یعنی ذات باری تعالی است بدون اون که هیچ اسمی به هیچ صفتی در اونجا اصلا معنی داشته باشه، یعنی هیچ اسمی به هیچ صفتی در اونجا اعتبار بشود. ما فوق مرتبه اسماء و صفات هست، اون مرتبه ایست که برای هیچ انسانی وصول به اون مرتبه به هیچ معنا ممکن نیست. روی همین جهت ازش تعبیر میکنن به انقای مغرب، نه اینکه انقا ضرب المثل یه چیزیست که کسی بهش دست نمییابد و دست نیافته است، که حافظ میگه انقا شکار کس نشود، دام بازگیر کنجا همیشه باد به دست است دام را. در مرتبه بعد از اون مرتبه میگن مرتبه تعین، در مرتبه ایست که یک تعین در اونجا قابل اعتبار است. تعین یعنی یک شأن، یک صفت، یک چیزی بشه براش گفت. ولی در اون مرتبه، مرتبه جمع تعینات است. تعین اول اون مرتبه رو میگن که مقصود، یعنی اون تعینی است که ریشه همه تعینات است، که مقصودشون مرتبه شهود ذات حق است، ذات خودش را، علم حضوری به علم حضوری، مرتبه حضور ذات حق است برای ذات خودش، که این مرتبه را اونها مرتبه احدیت می نامند. و خیلی وقت این تعبیر میاد، مرتبه احدیت. مرتبه دیگری اونها قائل هستن که اون مرتبه، مرتبه تعین دوم است، یعنی مرتبه همه اسماء و صفات، که در اون مرتبه دیگه برای خداوند اسماء و صفات اعتبار می شود. عالم، قادر، حی، مرید، تمام اسمایی که هست مال اون مرتبه است. اونا اصطلاح کردن اینو، میگن مرتبه واحدیت. عرفا معتقدن که ماهیات، اون چی که ما اشیاء می نامیم و مخلوق اینها رو می نامیم، ماهیت می نامیم، ماهیات از لوازم اسماء و صفات هستند. هر ماهیتی از ماهیات را مظهر یک اسمی از صفات می دانند و اصلش به طور کلی وجود ماهیات را یک امر مستقل نمی شمارند، وجود ماهیات را یک چیزی به اصطلاح از شؤون حق می شمارند، که انه ماهیت اون چیزی است که با وجود ظاهر شده است، که وجود همون از شؤون حق است، نه این که از شؤون اون اشیاء باشد. در مرتبه اسماء و صفات ماهیات که اونها گاهی ازش اصطلاح میکنن به اعیان ثابته، اصطلاح مثل که مال محی‌الدین، اعیان ثابته ظهور پیدا میکنن بعد از اون که در مراتب قبلی اینها مکنون و مستترن و ظهوری ندارن. یعنی اینها مظهر اسماء و صفات هستند، در مرحله اسماء و صفات ظهور دارن، بعد از اون که در مراتب قبل ظهور نداشتند. خوب، ما در باب حدوث چی گفتیم؟ گفتیم حدوث پیشی داشتن نیستی شیء است بر هستی شیء. روی حرف عرفا هم که هیچ اسمی از علیت و معلولیت و این تعبیرها نمیبرن و به کار نمیبرن و حرف اونها مسئله ظاهریت و مظهریت و اینها هست، اونها هم که عالم را ظاهر به ظهور حق میدانند، روی حساب اونها هم عالم حادث است. یعنی چه؟ یعنی هستی عالم مسبوق به نیستی عالم است، که این به تعبیر عرفا این است که ظهور عالم مسبوق به خفاء عالم است. اون چه این دیگران هستی میگن اینا ظهور میگن، اون چه که دیگران نیستی میگن اینا میگن خفاء.
این ظهور و خفاء به اعتبار انسان مطرح میشه دیگه در واقع.
حالا عرض میکنم عرض میکنم که پس این که اشیا ماهیات در مرحله اسماء ظهور پیدا می کنند و در مرتبه ما قبل اسماء ظهور ندارند، اینم نوع خودش نوعی حدوث است. چون حدوث مگر غیر از این است پیشی داشتن نیستی یا خفایش بر هستی و ظهورش. حاجی میگه من این را حدوث اسمی اصطلاح می کنم. توجه کرد؟ بله. ببینید اما این سوالی که کردید، این سوال را یک وقت هست که ما از دیده یک فیلسوف مطرح میکنیم. اگر از دیده یک فیلسوف مطرح بکنیم مسئله به همین شکله، یعنی به صورت یک امر به صورت اعتبار میشود، اما نه اعتبار نیشغولی، اعتبار نفس الامری، یعنی یک شیء اعتبارات گوناگون می شود، اعتبار مرتبه ذات، اعتبار مرتبه عرض کنم که تعین اول، تعین دوم، امثال این. ولی اینها بیشتر نظرشون به مراتبی است که سالک طی می کند. توجه کردید؟ اینها این چنین قائل هستند که میگن سالک در مراتب سلوک خودش که به توحید میرسد، اولین بار به مرحله توحید افعالی میرسد، یعنی میرسد به مرحله ای که شهود میکند که فعل فعل حق است، خودش از فعل خودش فانی میشود، یعنی بالعین والعیان میبیند که این نیست که این کار را دارد میکند، این خداست که دارد این کار رو می کند، یعنی خدا را به صورت فاعل در وجود خودش می بینه. بعد در مراحل بعد به مرحله این میگه مرحله توحید فعلی، بعد در مرحله دیگر به مرحله توحید صفتی می رسد. اون مرحله که مرحله توحید فعلی است، یعنی یه وقت احساس می کنه که اینی که خودش را به عنوان یک فاعل مستقل میدید این اشتباه کرده. توجه کردید؟ این تا حالا هم او نبوده است، این استقلالی که برای خودش احساس میکرد یک وهم بوده، وقت احساس میکنه که ما هم از شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم بدم، حملمون از باد و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. تو ز قرآن باز خون تفسیر بیت. بله تو ز قرآن ها اونجا میگه که ما هم بعد میگه که ما چه چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نه، یه مره توحید فعلی میگه که تو زاری میکنی، گر بپرانیم تیر اون نیز ماست، ما کمانو تیر اندازش خداست. بعد میگه تو ز قرآن باز خون تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت اذ رمیت. مرحله بعد میرسد به مرحله توحید صفاتی، یعنی میرسد به مرحله ای که شهود میکنه تا حالا اینجور فکر میکرد من میدانم، من میتوانم، من زنده هستم، یعنی این صفات را از خودش میدانست. بعد میرسد به مرحله فنای از صفات خودش، بعد میبینه که اینی هم که این صفاتی هم که در خودش احساس میکرد و میدید، این صفات هم با صفات اوست نه خودش، باز خودش فانی میشود اینجا از صفات خودش، تا در مرحله دیگر در مرحله بالاتر اساسا از ذات خودش هم فانی میشود، دیگه من برای او باقی نمیماند. توجه کردید؟ منی که به اون معنا که تا حالا من احساس میکرد، منی در خودش دیگه احساس نمی کند، و اگر منی احساس بکند، این من دیگه اون من سابق نیست، این من اوست، یعنی اوست به جای این. توجه کردید؟ نه اینکه خودشه، به این غیر مسئله هنون نمیدونم فلان از یه حرفات و چیزی هست. این مراتب که اینها میگویند، ما از اون طرف که شروع کردیم گفتیم مرحله مسمى و ذات، مرحله احدیت و تعین اول، مرحله واحدیت و تعین ثانی، مرحله اسماء و صفات. ولی برای سالک از این طرف شروع می شود، یعنی سالک وقتی که می رسد اول به مرحله اسماء و صفات می رسد، یعنی خدا را در این کثرت اسماء و صفاتی خدا را شهود می کند، عالم و قادر و چی و چی و چی و چی و چی و چی. بعد میرسد به مرحله ای که از این جهت هم غایب میشود، یعنی خدا را در اون تعین اول خداوند، یعنی او را در مرحله احدیت خدا را شهود میکند، خدا را در مرتبه خدا را به عنوان احد شهود میکند، که از نظر عرفا اون مرحله واحدیت مرحله قاب قوسین است و مرحله واحدیت مرحله احدیت مرحله او ادنا. این که برای فرشته میسر نیست، رسیدن به مرحله احدیت است. اونی که فرشته قبل اودنو تا انوالتن لح ترکتو مرحله احدیت است. ولی بالاتر از مرحله احدیت دیگه اون مرحله است که برای بشر با رفتن به اونجا، یعنی بالاخره بشر حق را در یک تعین در نهایت امر شهود میکنه و نه بدون تعین. حالا قبل از این جهت است، این حالا حرفی است که عرفا گفتند با اصطلاحاتی که دارن. حاجی میخواد بگه که مطابق اون چه که عرفا گفتند نوعی حدوث داریم، یعنی باز هم نوعی پیشی گرفتن نیستی بر هستی، هستی جهان نیستی، پیشی گرفتن نیستی جهان بر هستی جهان. ذات حق ذاتی است که به هیچ نه و از انها هیچ نوع نیستی بر هستی او پیشی ندارد، او قدیم است، یعنی به هیچ شکلی و به هیچ نحوی و به هیچ تصویری هیچ نوع نیستی بر هستی او پیشی ندارد، او بر هر هستی و بر هر نیستی تقدم دارد. که جمله خیلی زیبای عالی سر نجار بلاغه، سبق الاوقات کونه و لعدم وجوده، او پیشی دارد حتی بر وقت و بر زمان، با اینکه در طبیعت ملاک پیشی زمان است، او پیشی دارد بر هر چیزی حتی بر زمان. وجود او بر عدم پیشی دارد، یعنی اشیاء دیگر عدم بر وجودشون، یک نوعی از انها عدم به نحوی از انها بر وجود اونها پیشی دارد، ولی اونی که وجودش بر همه چیز و بر هر عدمی، عدم در مرتبه متأخر از وجود او قابل انتزاع است، در مرتبه وجودش و در مرتبه ما قبل وجودش عدم قابل انتزاع نیست. خب از اینم بگذر. در زیر اینجا حاجی اشاره کرده است به حدوث زمانی، به مسلک صدر المتعلهین، نه حدوث زمانی و مسلک متکلمی.
حاجی از این جهت اسمی رو حدوث اسمی میگذاره که محله اسماء مربوط،
بله محله اسماء مربوط میشه، بله، یعنی ظهور در مرتبه اسماء بعد از لازهوری در مرتبه قبل،
در مرتبه مثلا تعین
اول، بله تعین اول. ببینید آقا، صدر المتعلهین آمده است و چیزی که و این بحث رو مطرح کرده که حکما به چند دلیل، یک دلیلش پینوردن به حرکت جوهریه بوده، نتوانستن مسئله حدوث زمانی عالم را به معنی واقعی حدوث زمانی حل بکنن. اون وقت ناچار انهای دیگر حدوثات را مطرح کردن، حدوث ذاتی را مطرح کردن یا حدوث دهری را مطرح کردن، یا مثل حاجی حدوث اسمی را. البته اون اصطلاح حاجیست که هست مال عرف هست. ببینید ایشان میگوید به این که ایشان اون حدوث زمانی که متکلمین میگن اون حدوث زمانی را نمیخواد تأیید بکنن، ولی نوعی حدوث زمانی تأیید میکنن که واقعا حدوث زمانی هست و اشکالاتی که در نظریه متکلمین بوده و هست درش وجود ندارد. متکلمین، البته نه همه متکلمین، بعضی از متکلمین یا بگیم قالب متکلمین، تصورشون از حدوث عالم همون تصوری است که عوام الناس دارن و معمولا فیلسوفان و اروپا هم همینجور تصورشون هست. و اون این که بگیم که عالم جهان در گذشته، یه مقداری که ما برگردیم به عقب، حالا دیگه به انصاف ما بستگی داره که چقدر برگردیم به عقب، 8000 سال برگردیم، 10000 سال برگردیم، 1,000,000 سال برگردیم، 10,000,000 سال برگردیم، میلیاردها میلیاردها سال برگردیم، بالاخره یک نقطه آغاز دارد هستی، نقطه آغاز زمانی، یعنی به یک نقطه میرسیم که اون طرفتر دیگه نداره. هی میریم جلو، امروز رو میریم به دیروز، دیروز قبل از امروز بوده، پریروز قبل از دیروز بوده. البته روز نگید که از زمین ما پیدا شده، مقصود وقت و زمانه. این ساعت قبل از ساعت قبل بوده، این ساعت قبل از ساعت پیشش بوده و همیه بریم جلو. یه طور هم بریم جلو و عقب برگردیم، حالا هر چه برگردیم بگید میلیاردها سال برگردیم، ولی به یک نقطه ما میرسیم که زمان از نظر چیز پایان میپذیره و زمانیات هم پایان میپذیره، دیگه قبل از این چیزی وجود ندارد و قبل از این زمان و قبل از این وقت هم دیگر زمانی وجود ندارد. عالم حادث زمانی است، یعنی اینجور این هستی عالم، این هستی، همین هستی که از اون آن معین شروع شده، مسبوق است به نیستی، یعنی این هستی که از اون نقطه شروع شده قبل از اون دیگه نیستی و لا شیء مطلق است. البته اینجا قهرن این سوال مطرح می شده برای متکلمی که اگر قبل از این هستی هیچ چیزی نبوده است، سبقت هم دیگه معنی نداره، چون شما میگید که عالم از این نقطه آغاز شده است و پیش از این چیزی نبوده است. این پیش از این چیزی نبوده است، اول یک پیش باید فرض بکنیم، در اون پیش چیزی نبوده، چون این پیشی که شما میگید از زمان درست میشه. اگر زمان باشد پیشی هست، اگر زمان نباشد پیش هم نیست. میگم درسته، ولی مقصود ما این است که یک بعد موهوم، یک امتداد موهومی ذهن اعتبار میکند وقتی میگم مسبوق است به نیستی زمانی، یعنی به اون نیستی که ما در ذهن ما او را فرض میکنیم که اون نیستی قبل از این بوده. مقصود ما اینه که از اینجا شروع شده، که حالا در باب سبق هم این موضوع را با دو مرتبه بحث خواهیم کرد. پس اونا وقتی میگن که حدوث زمانی عالم، مقصودشون چنین معنی است. در واقع متکلمین کل عالم را به منزله یک موجود فرض کردند و بعد گفتن این کل یک عمری دارد، یک آغاز تولدی دارد، یک آن تولدی دارد. و در واقع هم خیلی کسی حرفاشون دشکاتر اینا وقتی میگن خلق مقصودشون همون ابتداست، عالم خلق شده است، یعنی در یک لحظه ای از نیستی مطلق به هستی آمده دیگه، بعدم کار خلق هم پایان پذیرفته، دیگه خلق شد دیگه تموم شد دیگه، توجه کردید کارش پایان پذیرفت. فلاسفه این مطلب را قبول ندارن و قبول نداشتن، به دلائل قبول ندارن. دو دلیل در واقع، دو نوع دلیل فلاسفه اینجا میارن، دو نوع برهان اقامه میکنن که یک نوعش برهان لمیست و نوع دیگرش برهان اینیست. از نظر برهان لمی در واقع میگن چون خدا ازلی است نمیتواند خلق ازلی نباشه، به دلیل اینکه خدا همیشه بوده است عالم هم همیشه بوده است. یه عکس استدلالی است که بعضی میگن چون خدا همیشه بوده است پس عالم همیشه نبوده است. توجه کردی؟ متکلمین میگن چون خدا همیشه بوده است و قدیم است پس عالم همیشه نبوده و حادث است، چون اگه عالم هم همیشه بوده که میشه مثل خدا، پس چون خدا همیشه بوده است عالم هم همیشه بوده است نبوده است. اونا میگن چون خدا همیشه بوده است عالم هم همیشه بوده است، چون عالم فیض خداوند است و فیاضیت خداوند انقطاع ناپذیر است، او دائم الفیض است و دائم الفضل، محال است که خدا در ازل از ازل ولایتناها خلقی نداشته باشد بعد خلقش در یک آن شروع بشه. توجه کردید؟ این یک جهت. جهت دوم از راه عالم وارد میشن. توجه کردید؟ از راه عالم وارد میشن که حالا خود اون راه را من نمیتونم به تفسیر بگم، و خلاصه حرفشون این است که اگر چیزی بخواد حادث بشود هر حادثی یک زمینه قبلی میخواد، حادث بدون زمینه قبلی محاله. این درخت میتونه حادث باشه چون یک زمینه قبلی دارد که اون هستش مثلا باشد و شرایط موجودش باشه، او هستم میتونه حادث باشه چون به یک زمینه قبلی دیگر وابسته است، اما یک شیء هیچ زمینه قبلی نداشته باشه محال است که حادث بشه. اینم یک راه دیگر است که حالا وارد بحثش نمیشه. این یک جهت. از طرف دیگر فلاسفه میگفتن که کلیات عالم قدیم زمانی است، جزئیات عالم حادث است. جزئیات یعنی این شیء این شیء این شیء بالخصوص، این انسان حادث است به عنوان این فرد انسان به عنوان یک امر جزئی، ولی انسان کلی حادث نیست، تا عالم بوده انسانم بوده، این فرد انسان حادث است نه انسان حادثه، انسان کلی همیشه بوده ولی افرادش حادث است. عناصر کلیات عناصر همیشه بوده است، جزئیات عناصر نبوده است، ولی این آب به خصوص رو ما میتونیم بگیم که این آب حادثه، یعنی این آبی است که یا امسال درست شده یا سال پیش درست شده یا هزار سال پیش یا یک میلیون سال پیش درست شده، ولی آب همیشه در عالم بوده است. این خاک بالخصوص میتونیم بگیم حادثه، ولی خاک به طور کلی همیشه بوده. این هوای بالخصوص میتونیم بگیم حادثه، مثلا که قدما معتقد بودن آب تبدیل به هوا میشه، هوا تبدیل به آب میشه، این آب ممکنه این هوایی که الان توی این اتاق ممکنه حادث باشه، ولی این هوای کلی همیشه بوده است. به علاوه افلاک را که میگفتن که این که به صورت جزئی هم حاله چیز همیشه بوده است. پس از نظر فلاسفه صورتها حادثن، مادهها قدیم، جوهرها احیانن قدیمن، بعضی جوهرها حادثن بعضی جوهرها قدیم هستن، ولی اعراض حادثن. یه هم کرد صدر المتعلیه این که قائل به حرکت جوهریه شد و ثابت کرد که حرکت در به جمیع شراشر عالم نفوذ دارد، از جوهرش و عرضش همه چیز در حال جریان و حال و در حال سیلان مستمر است، گفت پس هر چیزی در عالم، حتی فلکیات، حتی فلکیات، همه چیز دائما در حال به وجود آمدن است و در حال فنا شدن. یعنی همه چیز دائما در حال حادث شدن و فانی شدن است. ما کلیاتی هم نداریم که اینجور باشه. حالا بس کلیه رو بعد میگیم. ما کلیاتی نداریم. مثلا اونا میگفتن زمین به این شکل خودش همیشه بوده. توجه کردید؟ به این وضع خودش همیشه بوده. گفت حتی کلیاتی هم اینجور نداریم. ما به هر چیزی که در عالم دست روش بگذاریم نمیتونیم بگیم این مثلا نیمی از این جا همیشه بوده است. این به تمام وجودش حادث است. یعنی به تمام وجودش در حال حادث شدنه. پس عالم یک حدوث مستمر است و حدوث زمانی مستمرم هست. یعنی همیشه وجود عالم در هر آنی وجود عالم مسبوق است به عدم زمانی خود عالم، چون امر باقی در عالم وجود نداره، امر ثابت در عالم وجود نداره. در این حال برای زمان هم ما نقطه آغاز قائل نمیشیم. زمان نقطه آغاز، ما احتیاج به نقطه آغاز نداریم. ما میگیم عالم هر چی که هست و نیست دائما در حال حدوث است و این حقیقتی است. غیر حادث ما در عالم نداریم. بله سلسله حادثه ها غیر متناهی است. فرق است میان این که بگیم که حادثه ها غیر متناهی هستند و میان این که بگیم قدیم زمانی در عالم وجود داره. دو مسئله است. حادثه های زمانی غیر متناهی هستند. یعنی الان ما این زمانی هستن، در زمان قبل نبوده. میریم زمان قبل هم حادث زمانی بوده، میریم سراغ قبلشون حادث زمانی بوده، سراغ نسل پیشش حادث زمانی بوده. غیر متناهی که بریم جلو همه حادث زمانی هستن. سلسله یا حادثه های زمانی غیر متناهی است. یعنی هیچ قدیمی در طبیعت وجود نداره، هیچ قدیم زمینی زمانی در طبیعت وجود نداره. قدیم زمانی در طبیعت وجود نداره، ولی در این حال سلسله زمانیات هم متناهی نیست. اشکال کار متکلمین این است که خواستن سلسله زمانیات را متناهی بکنن و خلق و حدوث را مال نقطه اول بدانن. بس ریشه اشتباهشون اینه، چون همیشه خلق و حدوث را فقط در نقطه اول حساب میکردن، ناچار بود که باید یک نقطه اولی فرض بکنن تا خلق و حدوث معنی داشته باشه. ولی به این بیان عالم همیشه در حال خلق شدن است و همیشه در حال حدوث است و همیشه در حال فناست. بعد میگه مسئله کلیات چطور؟ میگه کلی اصلا وجود نداره، جز وجود افراد خودش، کلی که یک وجود مستقل از افراد نداره. آیا انسان قدیم است یا حادث؟ انسان قدیم است اگر افرادش قدیم باشه، حادث است اگر افرادش حادث باشه. وقتی که هر فرد از افراد انسان حادث است، انسان حادثه. پس ما کلی که حکم مجزا از جزئیات خودش باشه نداریم. کل چطور؟ میتونه بگه مجموع عالم قدیم است. میگه مجموع هم وجود اعتباری است، وجود حقیقی نداره. پس هر چه وجود حقیقی دارد حادث است. توجه کردید؟ پس ما یک امر غیر حادث نداریم. این حالا یه اجمالی بود از این مطلب حدوث زمانی به این تعبیر صدر المتعالی. رسیدیم سر مسئله دیگر که از برمیگرده به همون بحث متکلمین. اونجا حالا باز همین بحث را باز ممکنه که تکرار بکنیم.
مثلا اونجا که فرمودیم نامتناهی حادث داریم، از اونجا هست که ما این حادثه را آخر براشون قائلیم، وقت اول میشه قائل نباشیم.
اونا آخر هم بود اونجوری که شما آخر قائل هستید، اونجور قائل نیستن. یعنی قیامت را در آخر زمانی و عالم که نمیدونن، که اون هم در آخر طولی عالم میدونن. بله،
بس زمانی که مناسبه تعریف میکنه این کمی فهم مهم با زمان فیزیکی، چون اون زمان فیزیکی از تغییر پدیدارها نسبت به هم حاصل میشه، در حالی که شما فرمودید تو سلسله طولی وجودی وجوداتی هستن که اصلا تغییر به این شکل براشون مطرح نیستش، پس برای اونا بشه شکل زمان مطرح
چی؟ میشه.
ببینید تو سلسله وجود
ها برای اونا زمان هم مطرح نیست، اونا موجودات مافوق زمان هم دیگه.
پس حدوث زمانی که شما فرمودید
نه، برای طبیعت میگه. پس ما رو عالم طبیعت توجه کردید.
ببینید در حالی که برای عالم طبیعت الان تحقیقات فیزیکی نشون داده که عمر طبیعت شاید 10^24 سال، فرض کنید چند میلیارد سال.
عرض کنم که قبوله این نظریه است که در فیزیک جدید میگن، توجه کردید. ولی این با نظریه این فلاسفه ما جور در نمیاد. اونها به اونجایی که میرسن فقط توجیه فیزیکی میکنن، ولی از نظر مشکل چیز فلسفه یا عالم که بحثی نمیکنن در اینجا. البته ببینید مثلا ممکنه که نظریه اونها درست باشه، به این معنا درست باشه که اون به قول شما که گفتید به توان 24 ها چی به توان 24؟
ده به توان 24.
بله، 10^24. ما اگر فرض کنیم نظریه اینها درست باشه، 10^24 که ما بریم جلو، این عالم با این نظامات نبوده.
یعنی این ماده وجود داشت، این ماده که ما
الان میشناسیم، این ماده، یعنی ببین آخه ماده ای که ما میشناسیم با ماده ای که فیلسوف قائل فرق میکنه. این خودش یه شکل از ماده است که فیلسوف قائل هست، توجه کردید؟ ماده فیلسوف بسیط‌تر است از این ماده. این ماده را فیلسوف ماده نمینامه، این را ماده و صورت مینامه، ماده و علاوه صورت. ممکنه که به اون مرحله که ما برسیم اون ماده فلسفی آغاز این شکل خاصی است که پیدا کرده، ولی قبلش ممکنه که اصلا در شکل دیگری و در صورت دیگری بوده که اصلا برای ما فعلا قابل تصور نیست.
یعنی طبیعت دیگری محکوم قوانین دیگری
بود.
صورت جسمی نبوده، صورت چیز دیگری.
مثلا یه اگه جسمی بوده با قوانین دیگری، با شکل دیگری. ما حتی الان ما یه وقتی که بحث کردیم به نظر ما آمد که ما جسم دوبعدی را مثلا نمیتونیم با برهان انکار بکنیم که جسم دوبعدی نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی سطح جوهری به اصطلاح، سطح جوهری و همچنین جسم یک بعدی یعنی خط جوهری نمیتونه وجود داشته باشه. بله، نقطه جوهری نمیتونه وجود داشته باشه، اون برهان قائم که نمیتونه وجود داشته باشه. ولی اینکه خط جوهری نتونه وجود داشته باشه یا سطح جوهری، یعنی میشه جسم دو بعدی، خط جوهری میشه جسم یک بعدی و جسم دو بعدی نمیتونه وجود داشته باشه، برهانی ما برش نداریم. از کجا که مثلا طبیعت فرض کنید از حالت دو بعدی به حالت سه بعدی در آمده باشه، باز قبل از اون مثلا ممکنه یه حالتی فرض کن یک بعدی داشته، باز ممکنه یه قبلا یک حالت سه بعدی داشته که اینا دیگه برای ما قابل چیزی نیست. اون چیزی که فیلسوف میگه این است که نمیتونه که این به نیستی مطلق برسه، گویی که شکلهاش الان برای ما مجهوله.
مثلا پس زمان هم باید تعریفش تو اون عالم دیگه باید تعریف دیگه باشه.
زمان تا هر جا که پای حرکت باشه زمان هست، پای تغییر و حرکت باشه، هر جا که تغییر و حرکت نیامد دیگه زمان نیست. ولی اینا میخوان بگن تغییر و حرکت نمیتونه که این آغاز داشته باشه.
یعنی تا جواب پس الان باز ظاهر فیزیک نشون میده که یه پایانی هم برای جهان هستش.
خب بر اساس همون ماده، بر اساس همون دیگه، بر اساس این آغازه، یعنی این شکل عالم پایانی هم داره.
نمیدی که به عدم محض مبدل میشه، یعنی چی صورت
فیزیک نمیتونه ثابت بکنه این رو
که وجود
مثلا این ماده از این میره، این ماده
اصل بقا که ضد این
برای آنتروپی میگه
چرا اون هم که کوانتوم غیره میگه
ولی من
این هم تکرالی که ویده دوبله و پلاستینش مثلا میگه که تمام مادلوژی هم ثابت تا آخر آن کفرکی آنتروپی میگیم از چیز دیگه است.
یعنی من این رو اخیرا توی یه مقاله میخوندم آنها تا آخرش هم رو زخوندم
تو در حرکت جوهری که میگیم که یعنی این حادثه و هر لحظه حادث میشه بعد اون مرحله قبلی فانی میشه، آیا مثلا مثلا که لبس بعد از لبس یا این که لبس بعد از خر میشه، آیا اون مرحله کامل بعد
نه اون مسئله خر نیست تو کار اینه که هر مرتبه اش در مرتبه بعد نیست همچنان که در مرتبه قبل نیست. و من شما اگه میگید فانی میشه به معنی این که در مرتبه بعد نیست، از نظر با مقایسه مرتبه قبل فانی میشه، ولی در مرتبه خودش چطور؟ از مرتبه خودش که جاش کنده نمیشه که، او که معنی نداره. اگر حرکت نباشه اون وقت این زمان یه امتدادیست. وقتی که ما واقعیتش واقعیت حرکت نباشه، زمانی هم باشه که فرض قدما بدیم بوده، ولی که بنابر حرکت جوهریت این از یه دیگه تفکیک پذیر نیست. یه طبق تصور عامیانه اینه زمان یک کشش و امتدادی است و شیء زمانی یک شیء است که هویتش محفوظه در همه مراتب زمان. همینجوری ما اینجا فکر میکنیم میگیم من 50 سال است که زنده هستم، این 50 سال که گذشته من از این 50 سال عبور کرده ولی من همون من هستم، اینجوری نمیگم. ولی اگر واقعیت شی واقعی پس بنابراین من در اون لحظه زمان بودم، همین هستی من، همین وجود من در اون لحظه اول بوده، از اون لحظه آمده به لحظه بعد، از اون لحظه در تمام این لحظه ها من بودم. ولی اگر واقعیت من واقعیت حرکت شد، من از خود من عین تغییر هستم و خود وجود من یک وجود کششداری هست، هر درجه از وجود من در یه درجه از زمان هست، در درجه قبلش نیست، در درجه بعدش هم نیست. پس وقتی من میگم این فانی میشود، از یک طرف حدوث پیدا میکنه نسبت به مرحله قبلش، حدوث نسبت به مرحله بعدش فنا، اما هیچ فنای مطلق اینجا وجود نداره، چون فنای مطلق اینه که این در این مرتبه ای که وجود پیدا کرده در همون مرتبه وجود خودش هم نفی بشه، نه اون دیگه در مرتبه خودش زمان ماضی در زمان حال منتفی، زمان ماضی از زمان ماضی که منتفی نمیشه. توجه کردید؟ این است که به معنای این که هستی تبدیل به نیستی میشه، هیچ تبدیل به نیستی نمیشه. به معنی این که هستی یک شی محدوده، یعنی در یک مرتبه هستی است، در مرتبه دیگر این هستی دیگه در اون مرتبه نیست. حرف درست.
این حرفی که فلسفه میزنن که حادث نمیتونه مسبوق به نیستی مطلق باشه چه دلیلی داره؟
حالا اون دیگه داستان مفصلی داره، الان مطرح نیست. این میتونم
اون حدوث ذاتی در اونجا نیستی مطلق اعتباره میشه؟
نه نه، حدوث ذاتی خب اون مسبوقیت به امکان ذاتی است، اون معنی نداره، اون کافی نیست براش.
متشکرم. مثل این که حدوث رو اومدن از این طرف گرفتن، یعنی حدوث زمانی مینامند، چون از این طرف ما زمان داریم. فلسفه اشکال را از این طرف مطرح
می‌کنه. یعنی چه می‌گم؟ متوجه نشدم. از این طرف اون طرف اصلا چی؟
مثلا خودمون رو مبدا قرار میدیم. یعنی مثلا 10 سال پیش این واقعه اتفاقات، بعد میریم جلو، میریم جلو تا میرسیم به یه در تمام این مراحل زمانی اعتبار میشه. یعنی متکلمین اون حدوث زمانی رو به اعتبار زمان در بعد از حادث شدن میدونن.
خب میدونم
یعنی قبل و تکی نمی کنن.
خب وقتی نه حدوث یعنی مسبوق بودن وجود شی به نیستی، یعنی پیشی داشتن نیستی بر هستی. اون وقت نمیشه که با بعد باشه، که میشه فنا. اگر پیشی داشتن هستی بر نیستی باشد ما میشه فنا.
نه ما میگیم تا اینجا که هست شی اومده قبل از اون نبوده.
میدونم خب قبل از اون نبوده، قبل از اون نبوده. شما روی همین قبل از اون نبوده باید فکر بکنیم، یعنی قبلی بوده و نبوده یا قبلی نبوده. قرار قبلی نبوده دیگه، نه قبلی بوده و در اون قبل نبوده. ما الان راجع به این اجزا عالم که میگیم، اگر میگیم که مثلا ضبط صوت در قرن 13 هجری نبوده، این معنیش اینه که این قبلی بوده و ضبط صوت نبوده، نه اینکه قبلی نبوده و ضبط صوت هم نبوده، ولی به اون حساب اصلا قبلی نبوده. توجه کردید؟ زمانی نبوده. اون وقت بنابراین تقدم سبقت پیشی بر سبقت هستی بر سبقت نیستی بر هستی بر هستی اساسا در کار نبوده. این من البته خب این مقدار اشکال نداره، این حال بحث لفظی میشه. کنم متکلم بگه که من اینه میخوام بگم، میخواد اسمش حدوث بگذارید شما میخواید نگذارید، اون حدوثی که من میگم مقصودم اینه. ما نمیخوام حالا مناقشه لفظی کرده باشید. اون وقت بحث مطرح میشه به شکل دیگری که اصلا اینم امکان نداره، امکان وجود نداره.
این برخلاف اون چیزی که ابتدا به نظر میرسه که ما تصور میکنیم حدوث به اون معنای عرفیش خیلی معقول است و اون حرفی متکلم زنن تصوره، کار به جایی میرسه که ما اون همون معنای به اصطلاح مورد نظر متکلمان رو نمیتونیم.
بله نمیتونه همون کلام هست. البته اینجا اون بحث معروف غزالی با ابن رشد سر همین مسئله است. در این کتاب تحافظ، تحافظ الفلاسفه، غزالی از جایی که خیلی روش فکر کرده و کار کرده و اشکالات خیلی عمیقی هم آورده در همین جاست و جوابهای خیلی کوشش کرده که جواب اشکالات فلاسفه رو در اینجا بده. ابن رشد هم کوشش کرده که باز به حرفای چیز جواب بده، غزالی جواب بده. ابن رشد نتونسته جواب بده، فلسفه که غزالی خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر بوده، ولی در این حال حرفای غزالی جواب داده.
حالا این بحث وارد اشکالات کانت نمیشه، یعنی اشاره‌ای هم نمی‌کنید به اینکه اون مسئله حدوث و بدن رو از مسائل جدلیت و طرفین میدونه، جدلیت و طرفین میدونه.
خب نه
که میگوید که شما نمیتونید یک زمانی رو مقدم بر زمانی تصور بکنید که عالم در اون زمان نیست بوده باشه و نمیتونید لازمان رو تصور بکنید، یعنی هر طرفش رو که در نظر بگیرید شما نمیتونید تصور
بکنید. جدلی طرفه نمیتونید نه یک طرف شده،
نه اون
به هر دوتا به مسئله حدوث برمیگرده. خب خیلی ما نمیگیم، ما اون من حدوث نمیگیم.
بله یعنی ما وقت طرز بحثمون با کانت باید این باشه که بگیم ما حدوثی غیر از حدوث متکلم قرار، یعنی بگیم این ایراد به حدوث مورد نظر متکلمان وارده.
بله خب این که جدید معنیش که جدید آقا جدل یا طرفین اون وقتی است که
منظورش این است که هم اون کسانی که میگن که عالم حادثه میتونن دلیل بیارن و
بقول عالم حادثه
آره میتونن یعنی هر دو طرف دلایل بیارن
یا دلایل باطل بیارن دیگه،
یعنی
در
حال متکلم همون، یعنی وقتی میگن جدل یا طرفین یعنی هر دو طرف استدلال بلا جواب داره. اینجوریه یعنی به هر طرف که ما بخویم بگیم به مشکل برمیخوریم، نه اونو میتونیم حل کنیم نه این رو، نه اینکه دو طرف استفاده همه این مسائل هر دو طرفش رو هر دو طرفش استدلال براش آورده.
نه اون میگه هر دو طرف جوری بلا جواب میدونن،
خب میتونم میگه برای خونه بلا جواب نیست. حال شما تربیه کنید طرف کان این چیه بلا جواب نیست.
من حالا اینو در یه جلسه بعد
میشه بعد در جلسه بعد واقعا من مطرح کنم.
بله
نه حالا این مجموعی که فرمودید ببینید این مجموعه سی که شما مثلا فرمودید این مجموعه حادثات هم نمیشه مجموعه که اعتباریه، اگه ما یه سری حادثات متفرق فرض کنیم بله مجموعه اعتباریه، ولی ما در جهان وقتی که میگیم کل جهان منظورمون مجموعه آهادش نیست، منظورمون به اصطلاح اون ماده عالم، اصاله عالمه. بالاخره خود مولا صدران باید یه نسبتی بین جهان امکان و جهان بین ممکن و واجب قائل بشه. مسئله اینه که اون نسبتی که حالا شما میفرمایید مثلا حرکت جوهریه یا هر چیزی، برحال یه چیزی هست اصاره این جهانه، یعنی ما جهان به عنوان یک واحد که در نظر میگیریم یه چیزی هست دیگه که مجموع جهان رو در بر میگیره.
عرض کنم که
اون نسبتش با
نه چیزی، حالا ممکنه حالا بعد رو هم عرض بکنم، چون امروز روزه داشتم.
روز که هر چی روز میگیره ما بعد روزه بگیریم که حال سوال کردن است. این تعادل به هم مفرد
نه درست بعدی به خودم باز ذخیره کنم.
داشتن پذیرایی کردن، توصیه کردن رو حالا میخونم، امپفلن، امپفال، امپفولن، امپفی، امفیندن، احساس کردن، امفاند، امفوندن، امفیند، رنگ پیدن، اربلیشن، اربلیش، ابلیشن، ابلایش، خاموش کردن، الوشن، الوش، الوشن، الیش، اسن، خوردن، اس، این حالتی که مثل بی نوشته شده و بی متو دومش بالا هست، این دبل اس هستش، اس، خورد، گگسن، خورده، ایس، بخور، فارن، از اون افعالی که گفتم اسم مفعولش با حرکت دار میاد با زین چون حرکت داره، فارن، فور، گفارن، فار، گفورن، این مثال میزنم، اشبین، گستم، نخ، اصفهان، گفارن، من دیروز به طرف اصفهان حرکت کردم، فالن، فیل، گفالن، فال، افتادن، این فال، فالن، سقوط کردن، افتادن میشه، فنگن، آپیدن، گرفتن، فینگ، گفنگن، فنگ، پیدا کردن، فیندن، فاند، گفوندن، فیند، پرواز کردن، فلیگن، فلوک، گفلوگن، فلیک، فلیسن، جاری شدن، فلوس، گفلوسن، فلیس، سوال کردن، فراگن، فرکت، گفرکت، فراگ. البته من اینجا میبینم برای مثلا بعضی فعلا در حالت ماضی مطلق اسم مفعولش دو مثال زده، مثلا اگه فراگن، فرکت، گفرکت، این کاملا طبق قانون باقاعده صرف شده، چون در افعال باقاعده فراگن مثلا بخوایم یک فعلی رو اسم ماضی مطلق و اسم مفعولش رو بگیم، این مصدرش رو هم داریم میشه فراگ، بعد یه ت ای میذاریم در آخرش به جای این میشه گذشته، و اگر یه دونه گ ای گ ای بریم جلوش به آخرش منو ت بذاریم میشه اسم مفعولش گفرکت، فرکت ریششه، ولی اینجا فکر میکنم چون دو حالتی است که هم حالت با قاعده صرف شده میشه هم حالت بی قاعده، این خاطر آورده اگر نه فراگن، فرکت، گفرکت، این کاملا با قاعده است و در مقابلش یه حالت بی قاعده هم داره میشه فراگن، فروک، گفراگن، که من دلیلش رو نمیدونم، خوردن، خوردن حیوانات، بلعیدن میشه فرسن، فراس، گفرسن، فریس، یخ بستن، یخ کردن، فریرن، فرور، گفرورن، فریر، زاییدن، وضع هم کردن، گبرن، گبار، گبورن، که بیر دادن گیبن گاب گیبن گیب گیهن رفتن گینگ گنگن گه موفق شدن نائل شدن گلینگن گلانگ گلونگن گلینگ لذت بردن از طعام و نوشیدنی ها گنیسن اصولا از هر چیز لذت بردن گنیسن گنوس گنوسن گنیس اتفاق افتادن گشین گشا گشین گیسن ریختن مایات جاری شدن گیسن گس گسن گیس شبیه بودن گلایشن گلیش گلیشن گلایش حفر کردن یا حفر کردن حفر کردن گرابن گروب گرابن گراب داشتن هابن هته گهبت هب هالتن نگاه داشتن هیلت گهالتن هالت هنگن آویزان کردن هینگ آویزان کرد گهنگن هنگ هیبن بلند کردن هیبن هوب گهوبن هب نامیدن هیسن هیس گهیسن هیس هلفن کمک کردن هالف هلفن گهولفن مزدان گهولفن هیلف کمک کرد کنن شناختن کانت گکانت کنه کلینگن صدا پیچیدن کلنگ گکلونگن کلینگ کنایفن نشکون بشکون گرفتن کنایفن کنیف گکنیفن کنایف صفحه 4 کومن آمدن کام گکومن کم کنن توانستن کنت گکنت کنه لادن آف لادن بار کردن لود گلادن لاد لادن این لادن دعوت کردن لود مثل بالایش میشه چونتش لادن بار شارج کردن آف لادن بار کردن این لادن دعوت کردن بعد صرفاشون که دیگه شعر همه منطبق پیشوندار رو باید در نظر گرفت لسن گذاردن رها کردن لیس گلسن لس دویدن لاوفن لیف گلاوفن لاوف لیدن رنج کشیدن درد بودن لیدن لیت گلیتن لید لین قرض دادن لین لیلی گلیهن گلیهن لی لیزن خواندن قرائت کردن لاز گلاسن گلازن گلی معذرت گلیزن لیزن لاز گلیزن لیز لیگن قرار کشیدن قرار داشتن دراز کشیدن لیگن لک لیگن لیک لوشن لوش لش گلوشن گلوشن لش همون خاموش کردن این تسکین دادن به این معنی خاموش کردن دردی رو تسکین دادن اونجا داشتیم آس لوشن لوگن دروغ گفتن لوگ گلوگن لوگ مسن اندازه گرفتن ماس گمسن میس مایل بودن ممکن بودن موگن مخته گمخت ناچار بودن بایستن موسن موسته گموست نیمن برداشتن گرفتن نیمن نام گنومن نیم ننن نامیدن نانته گنانت نن فیفن سود زدن فیفن فیف گفیفن فیف گفلیگن مواظبت کردن پرستاری کردن فلیگن فلیگن فلیکت گفلیکت فلیک قیمت گذاشتن پرایزن پریز گپریزن پرایز راتن پند دادن ریت که راتن رایبن مالش دادن رایبن ریب گریبن ریب رایب